حاروا يا أودا لورا حيدر 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 دم تعشقه الأسماء حيدر 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 أسرار أن تذكر لا والله يا حيدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرسلسله اهل ولا را صلوات، سرسلسله اهل ولا را صلوات، سرخیل تمام اولیا را صلوات. بر حجت حق وصی والای رسول، بر حجت حق وصی والای رسول، یعنی که علی مرتضی را صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به پیشگاه نازنین و مهربان تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. خوبید انشالله؟ خوشین؟ سرحالی؟ دماغتون چاقه؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. نازنین وجودای ما در ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب، بزرگواران در جای جای این کره خاکی، بهترین ها رو براتون آرزومندم. با برنامه زنده اخلاق علوی خدمت شما رسیدیم. هفته گذشته ساعت برنامه اون یک ساعتی بود که حالا فعلا انشاءالله بنامون بر این هست که تا اطلاع ثانوی برنامه اون همین ساعت باشه، یعنی ساعت 18:30 به وقت ایران، حالا با چند دقیقه تأخیر که امشب آغاز کردیم، تا ساعت 7:30 بچه ها یا 8 خدمت دوستان هستیم، تا ساعت 8 انشالله خدمت عزیزان هستیم به مدت 1:30. و میخواییم از اخلاق بهترین شخصیتی برای شما بگیم که نمونه و اسطوره اخلاق هست در عالم، اخلاق علوی، وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. و از برنامه گذشته ما که شما خیلی استقبال کردید، خیلی پیام های شما دست ما رسید، تشکر کردید و فرمودید که به هر صورت نیاز هست امروز جامعه ما، افراد ما، خانواده ما به این اخلاق نیاز داره. هممون واقعا نیازمنده به این اخلاق علوی هستیم. وقتی که ما شخصیتی مثل امیرالمؤمنین داریم که در همه برهای زندگی از نظر اخلاقی، از نظر ابعاد مختلف حرف برای گفتن داره برای ما و میتونه الگو باشه، میتونه درس باشه برای ما، پس چه بهتر این که اخلاق این عزیز رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. البته قبلش مستلزم اینه که اینها رو بدانیم و انشالله بتونیم بهش عمل بکنیم. این راه های ارتباطی که برای شما زیر نویس شده، سامانه پیام کوتاهمون که در ذهن مبارکتون هست 3012-03 شماره پیام کوتاه ما هست که حالا عزیزان که در ایران اسلامی هستن به راحتی میتونن برای ما پیام بدن. شماره که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر هم شماره است که برای گوشی تلفن همراه خودتون میتونید نصب کنید، سیو بکنید این شماره رو و انشاءالله برای ما پیام بفرستید. بسم الله. ببینیم در شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شبی که قرار هست با نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام برنامه ما عجین بشه، اولین چراغ رو کی روشن میکنه؟ آرولا موسوی اونجا تو اتاق فرمان نشستن و چشمشون همینجور به مونیتور هست، ببینیم که اولین پیام از طرف کدام عزیز به دست ما میرسه. ایشون هم انشاءالله برای من ارسال میکنن و منم تلاش میکنم در بین برنامه حتما پیام های شما رو بخونم. سوال هم دارید به راحتی میتونید از همین طریق راه پیام کوتاهی که هست واتساپ، تلگرام، وایبر، البته در بخشی از برنامه اگر شد ما میتونیم تلفن هم داشته باشیم، سوال های خودتون رو هم میتونید بفرستید و انشاءالله به حضور استادمون و شخصیت بزرگواری که قرار هست اخلاق علوی رو برای ما بیان بکنن انشاءالله خواهیم بود و انشاءالله ایشون یک به یک سوالای شما رو پاسخ خواهند داد. نکته این که فقط سوالات اخلاقی رو برای ما بفرستید، حالا چون ما روزای یک شنبه هم حبل المتین داریم، مفصل مباحث شبهاتی رو مطرح میکنیم. حالا هوای برنامه رو دوست داریم که علوی باشه و اخلاق علوی. منتظر پیام های شما هستیم. امشب هم در محضر استاد عزیزمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن. خ خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. خدا را به آبروی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه سوگند می دهم، فرج مولای ما، سرور ما، تاج سر ما، نور چشم ما، حضرت بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده، همه ما و شما را از یاران خاص آن حضرت و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد، حوائج همه ما و شما را برآورده سازد، دغدغه های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله الهی آمین. این هم حسن مطلع خوبی بود با دعاهایی که حضرت استاد کردن و انشاءالله که ما بتونیم رفتارمون، کردارمون، همه اعمالمون مورد رضایت وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره. اخلاق علوی موضوع و بحثی است که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. البته شاید کلمه اخلاق برای شما خیلی جای سوال داشته باشه و البته من این رو هم عرض می‌کنم که خود واژه اخلاق، کلمه اخلاق، اگه در مورد خود همین کلمه می‌خوایم صحبت بکنیم زمان بسیار زیادی می‌طلبه که فقط همین واژه رو بازش بکنیم، بشکافیم، صحبت بکنیم. خب استاد، اولین نکته‌ای که من به ذهنم میرسه ما بهش بپردازیم، البته حالا یک اشاره ما در هفته گذشته داشتیم، جایگاه و ارزش اخلاق. ببینیم که از نگاه وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام این اخلاق جایگاهش، ارزشش کجاست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أمير المؤمنين يا ذا الكرم، يا إمام المتقين يا ذا النعم، إننا جئناك فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فیها نعم. من شعری را که عزیزم اجل آقا خواندن یک دفعه بیاد اون روایتی افتادم که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیغمبر اکرم فرمود ذکر علی عباده، اصلا بردن نام علی عبادته. اسم علی در هر مجلسی بیاد، اصلا کلمه علی ابن ابی طالب، واژه علی عبادته. یعنی همونطوری که به قول این ضرب المثل صحبت فرمایش آجالی آقا که وقتی آدم از امیر المومنین حرف میزنه خلاصه جگرش حال میاد. بینید شما، بینید به قول آقای سیوطی پیغمبر اکرم 124,000 صحابی داشته، آیا در حق کی همچه تعبیری داشته؟ ذکر علیون عبادت. شما ببینید تاریخ دمشق، آقای ابن عساکر در جلد 42 صفحه 356 این روایت آورده، آقای براش صالحی شامی در سبل الهدا و رشاد جلد 11 صفحه 293 آورده، آقای رافی در کتاب التدوین فی اخبار قزوین جلد 4 صفحه 54 این روایت رو آورده، برای شما هم جناب آقای خوارزمی در مناقب علی ابن ابی طالب صفحه 252 آورده. ببینید ده ها مصدر از مصادر اهل سنت این روایت را آوردن، پیغمبر ذکر و علیین عبادت، مثلا بردن نام علی عبادت.
استاد من میتونم یه نکته رو بگم همین الان. یه خانمی به نام مائده خانم از جزیره، حالا ننوشتن کجا، با یک شکل و شمائلی و با یک ادبیات کاملا ناامیدانه برای ما پیام دادن همین ابتدای برنامه و گفتن که کلا ناامید شدن، وضعیت زندگی ظاهرا اعصابشون ریخته به هم. اصلا میخوام از همین اول شروع کنیم، از همین جا شروع کنیم که این ذکر یا علی که خودشون هم برای ما یک یا علی مدد فرستادن، چقدر میتونه به اینشون کمک بکنه؟ یاد علی، نام امیرالمومنین،
کلا 110 بار گفتن کلمه یا علی برای رفع مشکلات و قضای حوائج مجربه. دیگه میگن آنتی که بالاتر از هر چیزی است تجربه هست، بالاتر از علم، بالاتر از هر چیزی تجربه هست. بردن نام علی، کلمه یا علی 110 بار، و خدا را هم به امیر المؤمنین قسم دادن، آقا ولی از ارواح نافده را به جد بزرگوارش امیر المؤمنین قسم دادن، خیلی از درهای بسته را باز میکنه. خیلی از گرفتاری هایی که به بن‌بست رسیده انسان از بن‌بست نجات میده. خیلی از افرادی که به قدری مشکلات بر روی سرشون ریخته، قلبشون در فشاره، قلبشون در زیغ، آتش در قلبشون شراره میزنه، اصلا حرف که میخواد بزنه اول حرفش آه میکشه، وسط حرفش آه میکشه، آخر حرفش آه میکشه. نام علی درد هر آهیه. از اون بالاتر بهترین چیز در نزد امیر المؤمنین همسر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عزیزتر از زهرا برای علی کسی نیست. زهرا را قسم دادن به آبروی امیر، آبروی زهرای مرزیه. خیلی از بن‌بست‌های سخت و طاقت فرسا را خلاصه باز می‌کنه. مخصوصا اون نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها را که به کوری چشم این وهابی‌ها، بند خودم بارها در زندگیم وقتی دیگه احساس می‌کنم که همه درها بسته شده، مشکلات داره فشارم میده، معمولا میرم جمع‌کران یا برای شما عرض کنم در گوشه خانه، یا میرم پشت بام در جای خلوت این نماز استغاثه حضرت زهرا را میخوانم. خدا میدانه، قسم به جان آقا ولی است، قسم به روح پاک امیرالمومنین، بارها و بارها من در عمرم بوده این نماز استغاثه را خواندم. البته با حضور باید خوانده بشه،
با توجه
خوانده بشه. اصلا مشکلاتا نه تنها مشکل نیست، آدم احساس میکنه که مثل شربت بهلیمو، شربت عسل، شیرین شیرین شد. یعنی اصلا قصه ها به عسل تبدیل میشه، درد ها به شیرینی تبدیل میشه. اصلا خود آدم نمیفهمه چیه، اصلا متوجه نمیشه چیه. اصلا بعضی وقتا انسان تحت فشار یک بارقه غیبی میاد، یک امداد غیبی میاد، انسان را یک دفعه به ساحل نجات میرسانه. انسانی که در وسط دریا داره همینطوری در تلاطم غرق میشه، نه جلو میتونه بره، نه عقب بره، نه راست نه چپ، همینطور مانده آجواج. یک دفعه یک عنایت فاطمی میاد، عنایت علوی میاد، انسان رو از این رو به اون رو میکنه. و اون نماز حضرت زهرا در مفاتیح هست، در حاشیه مفاتیح قبل از نماز مسجد مقدس جمکران. دوتا نماز شیخ عباس و قمی نقل کرده، یک نماز که برای شما عرض کنم 510 مرتبه یا مولاتی فا یا فاطمه غیسینی، تلا شرحش اونجا هست. یکی هم 410 بار، ولی چون میگین روایت 410 بار معتبرتر از 510 باره و آسانتر هم از اون یا مولاتی یا فاطمه غیسینی، اینجا یا فاطمه تو، یا فاطمه تو، یا فاطمه، یعنی انسان پیشانی به سجده، حالا لازم است محرم باشه، روی خاکم باشه، خیر چیز باشه، نه به قصد سجده بر خدا، یعنی به عنوان تعظیم در برابر حضرت صدیقه طاهره، مثل همونطور که ملائکه
احترام در واقع،
بله، همونطور که ملائکه در برابر حضرت آدم خضوع کردن، همونطوری که حضرت یوسف در برابر، برای شما عرض کنم،
برادران در مقابل حضرت یوسف،
بله، یوسف سجده کردن. این سجده به معنای سجده مصطلح نیست، سجده مصطلح به قصد عبادت فقط خاص خدای عالم هست. این سجده معنای خضوع و خشوع و تعظیم و احترام هست. سر به سجده میگذاره، صد بار میگی یا فاطمه تو، یا فاطمه، یا فاطمه. صورت راستش میگذاره زمین صد بار، صورت چپش میگذاره صد بار، دوباره پیشانش میگذاره صد ده بار.
410
بار
فقط یا فاطمه،
یا فاطمه، یا فاطمه. دیگه قرار وقتی پیغمبر اکرم میگه فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره وجود منه، این مسئله تمامه دیگه قضیه. الا ای حال، این نام امیر المؤمنین که میگه ذکر علیون عباده، یا در روایت معاذ بن جبل هست، حالا انشالله من در جلسات بعدی شاید این بار بیشتر در این زمینه توضیح بدم، که خطیب بغدادی در تاریخشون جلد 2 صفحه 51 نقل میکنه از معاذ که پیغمبر فرمود ان نظر الی وجه علی عباده، اصلا نگاه کردن به جمال علی عبادت. حالا ما که محرومیم از نگاه کردن به جمال علی، حداقل نام علی رو بنویسیم روی میزمون، زیر شیشه میزمون، برای اتاق کارمون بگذاریم، به نام علی نگاه کنیم، به کلمه عین و لام و یا نگاه بکنیم، یقینا بدانید پیش خدای عالم معذور هستیم. النظر الی وجه علی عباده. حرم نازنین امیرالمؤمنین رو بگذاریم داخل شیشه، قاب عکس بگذاریم تو اتاقمون بگذاریم، در برابر هی نگاه کنیم به اون حرم بارگاه امیرالمؤمنین، آدم لذت میبره، اصلا سیر نمیشه آدم. حالا اونایی که به نجف اشرف مشرف شدن میدان، آدم میره تو حرم، خود از حرم بیاد بیرون احساس میکنه روحش مانده، جسم داره میره بیرون. یعنی آدم هر سی میخواد بره بیرون، یک جذبه ای و یک آهنربای قوی داره آدم رو میکشان، آدم به زور. یعنی اگر واقعا کار آدم نداشته باشه، دوست داره آدم شبانه روز اونجا بنشینه و اون بارگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تماشا کنه. این در رابطه با این. اما در رابطه با جایگاه اخلاق کلن، اخلاق خوب از دیدگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حالا ما چون دیگه بحث اخلاقی است که تصاویر کتاب رو نیاز نیست بیاریم، ولی من برای اینکه بعضی از عزیزان بتونن یادداشت برداری بکنن اینها، من تلاش میکنم اینها رو به صورت پاورپوینت اینها را نشان بدم که عزیزان میخوان هم آدرسش رو یادداشت کنن، هم خود روایت رو یادداشت کنن، برایشون راحت باشه. در روایت امیرالمؤمنین میفرماند عنوان صحیفه المؤمن حسن خلقه. فردای قیامت پرونده هر مؤمنی رو میدن دستش، سرلوحه پرونده هر انسان اخلاق خوبه. یعنی اول چیزی که اونجا می نویسند اخلاق خوب، آقا داشته یا نداشته، نمره اخلاق خوب چیه، بعد میاد قسمت های بعدی. حالا اخلاق خوب رو بعدن ان شاء الله ما معنا می کنیم. اخلاق خوب یعنی رابطه حسنه. رابطه حسنه هم بر سه قسم هست: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با دیگر بندگان. این در حقیقت میشه چه؟ اخلاق خوب، اخلاق خوبان، اخلاق علوی. یعنی انسان در این سه مرحله رابطه انسان با خدا با حسن و زیبایی باشه، یعنی خدا از آدم راضی باشه. رابطه انسان با خودش، طور انسان رفتار کنه وقتی آخر شب که میخواد بخوابه از خودش آدم راضی باشه، گناهی در زندگیش صورت نگرفته باشه، دل مؤمنی رو نشکسته باشه، اذیت و آزارش به دیگری نرسیده باشه، واجباتش انجام داده باشه، از محرمات اجتناب کرده باشه. رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با زن بچه، رابطه انسان با همسایه، رابطه انسان با رئیس، رابطه انسان با مرعوس. این ولذا اصل این رابطه حسنه که ما ازش تعبیر میکنم اخلاق زیبا و اخلاق نیک و اخلاق علوی، امیر المؤمنون عنوان صحیفت المؤمن حسن خلقه، سرلوحه پرونده و کتاب هر مؤمن که میدن دستش اخلاق خوب او هست. بهار جلد 71 صفحه 392 و 393 جلد 60 حدیث 63 و جلد 10 صفحه 369 حدیث شماره 20. در روایت دیگر در قرر الحکم حدیث شماره 3072 3203 8153 می فرماد من حسنت خلیقته تابت اشرته. اونی که اخلاق خوب داره معاشرتش هم زیباست، گواراست. با این تعبیر تابت اشرته، کسی که اخلاق خوب دارد زندگی بر او گواراست، معاشرت با او گواراست. یعنی وقتی با اخلاق خوب با زن بچه برخورد میکنه، لبخند بر خلاصه سیمای زن بچهش می نشاند، براش لذت بخش زندگی رو هم برای خودش گوارا میکنه، هم زندگی را بر زن بچه گوارا میکنه، با همسایه با برخورد خوب بر چیز میکنه، نگاه میکنه، با فامیل، با پدر، مادر، برادر، خواهر با اخلاق خوب برخورد میکنه. این باعث میشه که واقعا زندگی بر او گوارا باشه، معاشرت با او گوارا باشه. در روایت دیگر خیلی جالبه، خیلی زیباست، این رو امیرالمومنین میگه شیعه باشی، سنی باشی، مسیحی هستی، یهودی، خدا را هم قبول نداری، لایک هستی، یک جمله داره میگه لو کننا لا نرجو جنتن، اگر اصلا ما امید بهشتم نداشته باشیم، مثلا منکر بهشت باشیم، ولا نخشا نارن، از آتشی هم نترسیم، و دنبال ثواب ابقابم نباشیم، لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق. اصلا بحث اخلاق زیبا و رسیدن به اون مکارم الاخلاق دیگه شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و کافر و مشرک نمیشناسه. میگه بابا اگر برای انسانیت خودت ارزش قائلی، اخلاقتو خوب کن. برای وجدان خودت احترام قائلی، اخلاقتو خوب کن. میخوای دیگران با تو برخورد خوب داشته باشن، اخلاقتو خوب کن. مثلا بهشت و جهنم و ثواب گاو کنار بگذار. چرا؟ فإنها مما تدل على سبيل النجاة، راه پیروزی، راه موفقیت در جامعه داشتن اخلاق خوبه. هر کی اخلاق خوب داره زندگی زیبا و زندگی گوارا داره، و کسی اخلاق خوب نداره، هم خودش با خودش دعوا داره، هم با زن بچه دعوا داره، هم با پدر مادر دعوا داره، هم با بیگانگان دعوا داره، هم با جامعه دعوا داره، و این در حقیقت 24 ساعته خودخوری میکنه. اصلا بحث خدا و پیغمبر و بهشت جهنمش هم کنار، این رو مرحوم میرزای نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 193 حدیث 12721 نقل میکنه.
در واقع عوارضش برمیگرده به خودش، بدون اینکه اصلا بحث بهشت و جهنم بله. همینجوری هم بذارم کنار.
بله، یعنی اصلا عوائد و نتیجه و ثمره اخلاق خوب به خود انسان برمیگرده.
بد اخلاقیش هم به خودش برمیگرده.
بد اخلاقی هم به خودش برمیگرده. همون تعبیر قرآن، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. آنچه خونی، آنچه کنی به خود کنی، هر آنچه نیک و بد کنی. اینجا خیلی واضح و روشنه. در روایت دیگر که مرحوم علامه مجزی در بهار جلد 78 صفحه 53 حدیث 89 نقل میکنه، میگه علیکم به مکارم الاخلاق، خیلی زیباست، فإنها رفعه، اگر دنبال سربلندی هستی، دنبال موفقیتی در جامعه، دنبال این است که هی بالا بری در جامعه، برو دنبال اخلاق خوب، برو خوش اخلاقی. و ایاکم والاخلاق الدنیه، از اخلاق پست و زشت چکار کنید؟ دوری کنید. فا اینها تزع الشریف، اخلاق بد آدمهای شریف و با شرافت رو در جامعه چکار میکنه؟ ذلیل میکنه، پست میکنه، و بزرگواری و مجد و خانوادگی رو نابود میکنه. فرزند پیغمبری باش، فرزند امامی، فرزند رئیس جمهوری، فرزند برای شما عرض کنم پادشاهی باش، ولی اگر اخلاق خوب نداشتی از چشم مردم میفتی، مردم اصلا متنفرن. ولی شما مستخدم اداره هستی، فرد عادی هستی، کارگر صبح میری تا غروب مشغول کارگری هستی، ولی اخلاق خوب داری، هم خودت راضی هستی، هم از تو راضی هستن. وقتی یه کارگری کسی میبره خونش کار میکنه، اخلاق خوب میبینه، بعد از یک سال دو سال هم میخواد دنبال کارگر میگره، دنبال اون کسی میگرده که اخلاق خوب داره. اگر برخورد نادرست باشه، حدام صاحب کارش به قول مدیر ادارش و غیره از اون متنفرن. یعنی اخلاق خوب از دیدگاه امیرالمومنین سلام الله علیه یک چیزیست که در زندگی ما هم با اخلاق خوب زندگی کنیم.
یعنی همونطوری که ما به هوا و اکسیژن نیاز داریم و نمیتوانیم بدون این هوا زندگی کنیم، بدون اخلاق هم نمیشه زندگی کرد، الا اینکه زندگی رو ما بخوایم برای خودمون جهنم سوزان کنیم. و در روایت دیگر که مرحوم مجلسی در بهار جلد 71 صفحه 369 حدیث 79 داره، رب عزیز اوله خلقه، افراد خیلی شریفی بزرگی هستند ولی اخلاق بعد اونها را ذلیل کرده، و ذلیل اعزه خلقه، افرادی هستند از نظر مقام و جایگاه خیلی پایین هستند ولی اخلاق خوب و عزت داده، همه احترام
بالا میبره،
بالا میبره. همون روایتی آقای امام حسن که از پدر بزرگوارشون دارن، قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن، از امام حسن بهترین حسن اخلاق حسن، خیلی زیباست. یعنی کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و عادتکم الاحسان، یعنی ائمه ما این چنین هستن، یعنی کلام اینها نوره. امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر یک کلامی از ما به شما رسید دیدید نور نداره، بدانید کلام ما نیست، جعل کردن، ساختن از قول ما. خیلی جالبه، یه هر کلامی که از ما به شما رسید و دیدید نورانیت نداره، بدانید این کلام مال ما نیست. ببینید چقدر زیبا، این احسن الحسن الخلق الحسن، در میان خوبی ها بهترین خوبی ها اخلاق خوبه، در میان زیبایی ها زیباترین زیبایی ها اخلاق زیباست. یعنی یه چیزی وقتی این کلام را آدم میشنوه ها، اصلا با تمام فطرتش به استقبال این کلام میره. یعنی چیزی نگفتن بر اینکه برخلاف فطرت باشه. یا روایتی از امیرالمومنین سلام الله علیه است، حسن الخلق نصف الدین، اصلا نصف دین انسان رو اخلاق و خوب تشکیل میده. خیلی تعبیر زیبایی، خیلی تعبیر سنگینیه. اخلاق خوب نصفی از دین انسان رو تشکیل میده، نصفش هم قسمتهای دیگر. یا روایتی داره، خیلی روایت تند، من حیفم آمد این روایت رو برای بینندگان عزیز نقل نکنم، از نبی مکرم که البته فرمودن انا مدینت العلم و علیون بابها، آنچه را که پیغمبر دارد همه را به امیرالمومنین، آنچه از ائمه دارن همه از امیرالمومنین از پیغمبر اکرمه. میگه ثلاث من لم تکن فیه فلیس منی ولا من الله عز و جل، هر کس این سه چیز رو نداشته باشد نه از امت منه نه بنده خداست.
عجب.
خیلی جالبه ها.
سنگینه
نه از من نه از خداست، نه من قبولش دارم نه خدا قبولش داره. خیلی جالبه. قیل یا رسول الله و ما هن، این ستا چیه؟ قال حلم یرد به جهل الجاهل، حلم و بردباری
در مقابل جاهل.
خب تو جامعه آدم میره، خب آدم اگر یک افراد با شخصیتیه با فرهنگیه، خب با اون فرهنگ خودش با آدم برخورد میکنه، ولی یک دفعه آدم میره من یک جاهلیه، یه حرفی میزنه، حرف زشتیه، حرف نادرستیه، یا بعضی رفت میخواد خدمت بکنه، به جای خدمت خیانت میکنه، میخواد تعریف کنه، انسان رو میزنه به زمین. خب در برابر برخورد یک جاهل چه کار کنیم؟ ما با او بگومگو بکنیم؟ خب قرآن میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در برابر برخورد جاهل چیه؟ سلام بگو. من یک دفعه اینجا گفتم یه قضیه ایسه واقعی بوده برای شما عرض کنم، که یه بنده خدایی داشت میرفت، برای شما عرض کنم بوق ممتد میزنه، این راننده شروع میکنه برای شما عرض کنم ایشون جمله تندی گفتن، برای شما عرض کنم میگه مثلا سک، بعد این میاد ماشین تلوش میگیره نگر میداره، میاد میگه آقا جان شما که این جمله رو در من گفتی، برای شما عرض کنم
این جمله خوب ویژگی های سگ در من نیست، سگ مثلا چهار دست پا میره، من روی دو پا هستم. برای شما عرض کنم خوب اگر بازم الاغ میگفتی باز بهتر بود، چون منطق قرآنی میگه همینطوری گفتیم با هم خندیدیم غیره و دست در گردن هم و هم صورت هم دیگر ماز کردیم. میگفت الان یکی از بهترین دوست من که رفت آمده خانوادگی دارم با ایشون هست. خب بابا اگر یک کسی اون فوش داد و میگه سگ تو، هم میگه به قول پدرت سگ، و میگه الاغ، میگه با چند تا بگذاریم روش بگیم، خب چی میشه؟ جنگ و دعوا و برای شما عرض کنم درگیری و خب میدنی خدای نکرده یک اتفاقی بیفته یک عمری پشیمان میشه.
مخصوصا استاد الان واقعا جامعه همون هم نیاز داریم، یعنی تو بحث رانندگی و کوچه و خیابان آنها گاهی مثلا برای چیز خیلی پیش پا افتاد یه بوق زدن که آقا چرا بوق زدی، چرا پیچیدی، چرا فلان، گاهی میبینی که مثلا بین دوتا انسان، دوتا شیعه، دوتا مسلمان مسائلی پیش میاد، حرفای رد و بدل میشه در کوچه و خیابان در انظار عمومی که خیلی واقعا زشته.
ما واقعا جناب آقای اسماعیلی، ما در فرهنگ رانندگی ما اگر نمره بخوان بدن خیلی رک بگم به ما ایرانی ها نمیدونم مثلا صفر میدن یا زیر صفر میدن
بعضی ها. البته
بله داریم افرادی که واقعا، ولی خب شما ببینید به خارج از کشور آدم میره، حالا اونجا به اسلام عمل میکنن بدون که نام اسلام باشه، ما مدعی اسلامیم ولی عمل نمیکنیم. یک تعبیر داره محمد عبدو یا سید جمال الدین اسدآبادی، میگه اگر میگه ما بخواهیم اسلام را به اروپا و غرب معرفی کنیم، اول بگیم ما مسلمان نیستیم بعد بگیم اسلام اینه. اگر بگیم ما مسلمانم اینم اعمال ما، اصلا از اسلام متنفر میشن. الان همین کاری که وهابی ها و تکفیری ها دارن میکنن، اصلا دنیا را از اسلام متنفر کردن. شما ببینید همین که پاتونو بگذارید تو کشورهای غربی، وقتی کسی میخواد بپیچه سمت راست یک خطی مثلا حداقل 200-300 متر مانده کلن در روی همون زمین فلش دادن
باز اون مسیر همینه، هیچ کس نمیاد جوایز پوشید.
بله مخصوص سمت رازه. بعضی وقت میبینید مثلا 30-40 ماشین پشت سر هم وایستادن، یک نفر نمیاد دور بزنه مثلا سبقت بگیره. یک مورد ما در مسابقاتمون ندیدیم ما، ولی ما چی کار میکنیم؟ البته یه مقدار هم اجازه بدید من از خود رسانه ها گلایه کنم که ما نیامدیم در رسانه هامون. اون روز زور داشتن یک برنامه رو پخش میکردن در رابطه با رانندگی های ما چطوریه، خیلی ها انتقاد میکردن و واقعا تو این قسمت ما خیلی از اون آداب و معاشرت اسلامی فاصله داریم، ایثار نداریم، صبر نداریم. من میخوام جلو بزنم، شما میخواید جلو بزنی، اون آقا میخواد جلو بزنه، همین که یک لحظه چیز میشه شروع میکنه بوق ممتد زدن و غیره و ناراحتی و امثال اینها. فقط ما اون آیین نامه رانندگی رو برای اینکه نمره بیاریم مطالعه میکنیم، بعد دیگه گواهی نامه گرفتیم گذاشتیم جیبمون دیگه تمام شد رفت. اون روز ما در آلمان یک جلسه داشتیم، یکی از این محترمی میخواست بیاد پیش ما، قرار گذاشته بود برای شما مثلا ساعت 4 بیاد، ایشون نیامد. میگم داری گلایه کردیم، گفت فلانی راستش من اومدم یک سبقت غیر مجاز گرفتم، افسر آمد گواهی من گرفت، گفت تا 2 ماه شما از گواهی رانندگی محروم هستی. و من با یک ماشین من از دیگری آمد، خودم با ماشین دیگری آمدم خانه. خب ببینید آقا میاد میگه آقا من میرم، ورود ممنوع، توقف ممنوع نیستم، بیا جریمه کنه، مسئله ای نیست، ارزش کار من بیش از اون جریمه هست. یه مقدارم مسئولین ما یه مشکل داریم، ما تنها فقط چیز نیستیم. الا ای حالین ما باید اخلاق زیبا را در تمام محورها اخلاقمون اخلاق علوی باشد. حلمون یرد بهی جهل الجاهل، اول چیزی که هست بردباری که در برابر جاهل، در برابر نادان، برخوردهای ناگوار. حالا این فرقی نمی کند این برخورد ناگوار در محیط خانه باشه، در محیط کار باشه، در محیط اجتماع باشه، ما باید با بردباری. آقا میاد فوش میده، 10 فوش میده، آقا به جایی که جواب بدی برادر من اگر شما فوش میدیم انتظار داری منم بهت فوش بدم، 1000 فوش میده یک جواب از من نمیشنوی، اون از 100 فوش بدتره، این بله. از 1000 فوش بدتره.
یا فوش میده آقا سلام علیکم، آقا ما سلامتی شما رو آرزو داریم. این دیگه منطق قرآن دیگه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوش میده، فوش زن بچه میده، پدر مادر میگه، فوش های رکیک میگه آقا سلام علیکم، ما آرزوی سلامتی جناب عالی رو داریم. خب چقدر لذت بخشه. هم اون طرف خجالت میکشه که چرا فوش داد، ناراحت. خب ما میخوام اون طرف رو واقعا هم با فوشمون ما میتونیم اون رو بسوزانیم دیگه، اذیتش بکنیم. خب اذیت کردن یک دفعه نیست که منم چهار تا فوش بدم به او، اونم دوباره چهار تا فوش دیگه، یک دفعه نیست که. منطق قرآنی، آقا سلام علیکم، آقا اگر اشتباه از من صورت شما به بزرگواری خودتون ببخشید شما، که تمام شد رفت. پس اول چیزی که پیغمبر کس در اون نباشد، نه من قبولش دارم نه خدا قبول داره، یک، در برابر جهل جاهل بردبار باشه. دو، و حسن خلق یعیش بهی فی الناس، اخلاق خوشی که در جامعه به اون اخلاق خوشش زندگی بکنه. وقتی میره برای شما عرض کنم سر کار با مقام مافوقش، سلام که داره میگه تبسمی هم داشته باشه، با همکارش سلام میده یه تبسمی هم بکنه. بابا این تبسم و لبخند دیگه هزینه نداره که برای ما، خرجی هم که نیست، پولی هم نمیخوام خرج کنیم ما. با یک لبخند میتوانیم قلب طرف مقابل رو خوشحال کنیم. چرا از این مزیقه کنیم؟ چرا بخل ببرزیم ما؟ پس اخلاق خوشی که در جامعه با اون اخلاق خوشش سرمایش باشه. سوم، و ورع یحجزه عن معاصی الله، ورع و تقوایی که از گناه کردن خدا او را اجتناب کنه، یعنی مانع بشه از گناه کردن. پس بردباری در برابر جاهل، اخلاق خوب در جامعه، و تقوایی که انسان را از گناه باز بداره. میگه اگر کسی این سه ویژگی را نداره، نه من پیغمبر قبولش دارم نه خدا قبولش داره. در رابطه با این قضیه یحجزه عن معاصی الله، من بارها گفتم یک روایتی است که من تو این به قول 47-8 سال حوزویم، خب دیگه شبانه روزمون با این قال صادق و قال الباقر و قال رسول الله انس داریم، ولی من یک چند تا روایتی که برای من در زندگی اینا سرمایه است، برای من خیلی برام عجیبه. یکی از اونا این است که اگر اشتباه نکنم روایت شده از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، می فرماد من روا علا مؤمنین یرید و هاشینه و حد ممروعته. بینید چقدر بعض وقت یک گناه انسان انجام میده، که در روایت داریم که بنده بعضی وقت یک گناه میکنه، خدای عالم میگه و به عزتی و جلالی لن اغفر لک ابدا، به عزت جلالم دیگه تو را نمیبخشم. این طوری نیست که ما خاطر زمش حالا گناه کردیم فردا توبه در توبه بازه، نه، خیلی وقت هم از گناه ها خودش در توبه را میبنده برای ما. یذل الله من یشا، یا ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم و علی سمعهم بشابه. بعضی از گناهان این چنینه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره بر این که من روا علی مؤمنین، کسی پشت سر یک مؤمنی حرفی بزند،
چیزی که خیلی گرفتارش
دیگه، ما گرفتار هستیم دیگه، مثل نخود کشمش در جامعه ماست، با آبروی او بازی کنه. یرید بها شینه، بعدی او را برای مردم بگه، و حتما مروعته، در میان مردم اون از چشم دیگران بندازه. نتیجه چه میشه؟ بگم دوستان عزیز آماده هستید یا نه؟ اگر آماده هستید بگم اخرجه الله من ولایته الى ولایت شیطان فلم یقبله الشیطان، خدا این رو از تحت ولایتش خارج میکنه. مثل همین روایت از من نیستی تو، برو سراغ شیطان، میره تو اردوگاه شیطان، شیطانم قبولش نمی کنه.
لا اله الا الله،
ببینی خیلی عجیبه،
کار به جایی میرسه،
شیطانم ویلون لمن کفره و نمرود، ببین کار به جایی میرسه شیطان هم حاضر نیست بپذیره. دوباره من روایت رو میخوانم. من روا علا مؤمنین یرید به هاشینه، پشت سر یه مؤمنی حرف میزنیم، با آبروی و بازی میکنیم و حدم مروعته، اون آبروی که در جامعه داره و این اعتباری که در جامعه داره لکدارش میکنیم. اخرجه الله من ولایتی الى ولایت شیطان فلم یقبله الشیطان. خدا از اردوگاهش از تحت ولایتش خارج میکنه، میگه برو تحت ولایت شیطان، به درد من نمیخوری دیگه. شیطان هم او را حاضر نیست بپذیره.
استاد ظاهرا روایت از امام صادقه،
کل روایات امام صادق از امیر الان فرمود که کل هر روایتی که ما نقل میکنیم امام صادق از پدرم، او از پدرش، از امیر المؤمنین، از نبی مکرمه. روایاتی هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه هم از نبی مکرمه. این رو عزیزان داشته باشن. بله. ببینید ولذا در اینجا نبی مکرم میفرماید کسی این ستاره نداشته باشد، بردباری در برابر جاهل، اخلاق خوب در جامعه، تقوایی که او را از گناه باز ندارد، این نه من قبولش دارم نه خدا قبولش داره. این خیلی عجیبه. یا در روایت دیگر داره ان العبد لا یبلغ بحسن خلقه عظیم درجات الاخره، یک بنده با اخلاق خوب به بزرگترین درجات آخرت نائل میشه و بالاترین شرافت منازل آخرت رو چکار میکنه؟ کسب میکنه. و انه لضعیف العباده، عبادت زیادی هم نداره، نهل نماز شب، نهل نافله صبح، نافله در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودن مسجد، پیغمبر اکرم فرمود که میخواد اهل بهش را ببینید؟ گفتم بله. فرمود این پیرمردی که، این مردی که داره میاد، این اهل بهشته. خب صحابه گفتن حتما چقدر جهاد کرده، چقدر انفاق کرده، چه کار کرده. یکی از این صحابه گفت من میخوام برم با این یه مقداری مانوس بشم، ببینم چه عملی داره، منم همون عمل رو انجام بدم، منم بشم اهل بهشت. خب بعضی یه مقداری با نبی مکرم بودن، عبارت نبی مکرم اونا رو تکان میداد. خلاصه این آمد و سلام علیکه گیروی این بر رفاقت و گفت فلانی من میخوام یکی دروزا مهمان شما بشم. گفت سمعن و طاعت، منزل خودتون است. رفت اونجا و انتظار داشت که مثلا شب تا صبح این عبادت میبود، نه، شامش خود رفت گرفت خوابید، اول از آن بلند شد و دو رکعت نمازی خواند و رفت دنبال کار کاسه زهر، اومد یه دو رکعت چهار رکعت نماز ظهرش خواند، نماز عصر و غیره، که دروز دید نه اهل مثلا تهجد و نه مثلا اینکه دو ساعت سه ساعت قرآن بخونه غیره. بعد تعجب کرد، گفت فلانی شما قبل از اینکه بیاید پیغمبر اکرم همچه خبری داد ولی من در تو یک عملی نمیبینم. گفت فلانی من کاری به فرمایش پیغمبر ندارم ولی خدای عالم به من گفته نماز بخوان، میگم چشم، روزه بگیر چشم، دروغ نکن نمیگم، غیبت نکن نمیگم، اذیت دیگران نکن نمیکنم. من تمام زورم رو زدم، تلاشم رو کردم، واجبات من انجام بدم، گناهم تو زندگیم نگذارم.
مثل روایتی که پیامبر به امیرالمومنین سفارش میکنه که وقتی مردم دنبال انجام مستحباتن، تو دنبال
واجبات،
واجبات و کامل انجام دادن انجام واجبات باش.
ولذا میگی بعضی وقت هست یک فردی با اخلاق خوب به بالاترین درجات آخرت و با شرافتترین جایگاه میرسه، با حالی که از نظر عبادت چیزی نداره. یعنی همین اخلاق خوب، همین یک لبخند زدن، انسان به یک جاهای خیلی بالایی میرسه. یا روایت دیگری باز از امام صادق سلام الله علیه از امیر المؤمنین، این خیلی روایت عجیبیه، دوستان از خیلی قشنگ دقت ان الله تبارك وتعالى لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروه. خدای عالم به یک بنده به خاطر اخلاق خوبش اون ثوابی را میدهد که مجاهد در راه خدا که تمام عمرش رو در جبهه جهاد به سر برده. یغدو علی و یرو، یعنی مجاهدی که شبانه روز در جبهه جهاد خدا چه اجری به او میده؟ کسی که اخلاق خوب دارد، خدای عالم به خاطر اخلاق خوب همون پاداش مجاهدی که شبانه روز در جبهه جنگ حق علیه باطل داره مبارزه میکنه. ببینید اینها یک چیزهایی است که چه بسا از دیدگاه ما خیلی زیاد اهمیت نداشته باشه، ولی ما میبینیم وقتی نگاه میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، امام صادق، امیر المؤمنین، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان واقعا جا میخوره. ما کجای کاریم؟ آخه با یک روز خب نماز بخونم، حوصله این که مثلا روزی 50 تا 60 تا رگا یا 1000 رکعت نماز بخونم ندارم. آقا انفاق بکن، آقا حالا فعلا من ها. بابا این دیگه اخلاق خوب داشتن، برخورد خوب با دیگران داشتن، این که دیگه هزینه نداره که. این هزینه نداره. در روایت دیگر از نبی مکرم، ما یعزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. فردای قیامت همه میریم اونجا، پرونده های ما رو باز میکنن، یک میزانی در یک کفش کارهای خوب ما رو میگذارن، در یک کفه کارهای بد میگذارن، اینا رو با هم میسنجن. حالا دیگه به تعبیر امروزی ها، فرض یه کسی مثلا حسناتش میشه 100 کیلو، سیئات میشه 90 کیلو، همین که 10 کیلو اضافه شد آقا برو. ولی اگر چنانچه نه سیئاتش سنگین شد، ولو 10 کیلو 5 کیلو دیگه به قول راه جهنم رو باید بید. میگه فردای قیامت میخوان حسنات انسان رو در یک کفه بگذارن، سیئات در یک کفه، بهترین چیزی که در کفه حسنات یک مؤمن هست اخلاق خوش او هست. در روایت زیباست، چقدر عالی است. و همچنین در روایت دیگر از امیرالمؤمنین از نبی مکرم، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. فردای قیامت میزان حسنات ما را چیزی به اندازه اخلاق خوب سنگین نمی کنه. نمیگه روزه زیاد گرفتن، نماز زیاد خواندن، حتی بله واجبات بذاره. اصلا اخلاق خوب یکیش این است که انسان عباداتش انجام بده، این از شرایط اخلاق خوبه. ولی این که من هر ماه 10 روز هم روزه مستحبی بگیرم، هر روز 50 رکعت نماز مستحبی بخونم، نه، اینها ملاک نیست. ملاک این است که آیا شما در حوزه برخوردت با خودت، با خدا، با جامعت چطور هستی؟ یا در روایت دیگر داره پیغمبر، این احبکم الی و اقربکم منی یوم القیامه احسنکم خلقا. میگه محبوبترین امت من در قیامت پیش من، نزدیکترین امت به من فردای قیامت اونی که اخلاقش از دیگران بهتره. و دنبال چی میگردیم ما؟ میخوای فردای قیامت در کنار نبی مکرم باشی؟ میخوای محبوب پیغمبر باشی؟ اخلاقت خوب کن و تواضع داشته باش. روایت دیگر از امیرالمومنین، من بخوانم که حالا اگر سوالی حضرت عالی یا برای شما هست کنم، دوستان دیگر اگر من سوال خاصی هست من در خدمت شما هستم.
بله هست، حالا این رو هم
بخواهم. من در خدمت. بله.
چشم. من سوال رو خواهم خون، البته حالا یه فاصله هم میخوام اتاق فرمان برین، اما این سوالی که یکی از عزیزان بیننده اون فرستاده، استاد ایشون گله‌مند شدن از همسرشون.
بله.
و آقایی هستن و گفتن که خانم بنده خیلی اهل فحش و ناسزاست و ظاهرا در خانواده هم بزرگ شده که به همین شکل، یعنی با فحش و ناسزا اینها تربیت شدن و بزرگ شدن. بعد ایشون گفتن من میخوام شیعه باشم، در مقابل این شخص، در مقابل همسرم چطوری رفتار داشته باشم؟ خب بالاخره این هم یک بحثی است. وقتی که یادم هست که فکر کنم هفته گذشته بود شما اشاره فرمودید که یکی از علما و بزرگان در واقع در مقابل اون بد اخلاقی همسرش خیلی صبور بود و صبر می‌کرد. گاهی هم بالاخره هستن زنانی که اخلاق حسنه رو رعایت نمی‌کنن، رفتار رو رعایت نمی‌کنن، گاهی فحش میدن. البته دو طرفه هست که مردان هم هستن. متعالف فعلا مورد سوال این هست که یک خانم بد اخلاقی که فحش میده در خانواده‌ای که به این شکل بزرگ شده، حالا این آقا چیکار بکنه با این خانم؟
ببینید، اولا من یک توصیه به این خانم دارم. پیغمبر اکرم فرمود اگر یک زن بنا بود برای غیر خدا سجده کنه، دستور میدادم در برابر شوهرش سجده کنه. اگر یک زن تمام عمرش را روزه بگیرد، تمام شبهای عمرش را برای شما عرض کنم به عبادت بپردازه، اگر چنانچه همسرش از رو راضی نباشد، او فردای قیامت با کله وارد آتش جهنم می شود. نسبت به مردم همچنین اگر در حق زنش ظلم بکنه به این شکلی هستا، فرقی نمی کنه. ولی اگر مرد در برابر اخلاق بده زن تحمل کنه، خدای عالم فردای قیامت پاداشی را که به حضرت نوح و حضرت لوط داده بود در برابر اخلاق بده زنشون که ضرب الله امرأتن برای شما عرض کنم تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما، که همسران این دو بزرگوار از انبیا دیگه جز بدترین زنان هستن که قرآن مثل زده، تحملی که اینها کرده اند خدا به اونها چه پاداش میده؟ به این هم پاداش میده. چه بسا اگر یک مردی در برابر تندیها و ناسزاهای همسرش تحمل کنه و خدا را شاکر باشد و لب باز نکند به مقابله به مثل، لب باز نکند به مقابله به مثل، هر تحملش پیش خدای عالم در بعضی از روایات میگه مثل جهاد فی سبیل الله. و حتی چه بسا خدای عالم به خاطر تحمل این بد اخلاقی های او را به مقامات بالا و والا برساند. ببینید، البته این رابطه باید بین الاثنینی باشه، هم خود آقایان، حالا انشاءالله ما در رابطه با رابطه زن و شوهر از دیدگاه امیرون مفصل بحث میکنیم، و باید هم مرد نسبت به همسرش اظهار علاقه کنه، اظهار عشق کنه. مثلا در جامعه ای ما معمولا در دوران نامزدی قربان صدقه هم دیگر میرن،
یعنی علاقه زیاده،
علاقه ها زیاده، ولی که همون ازدواج میکنن دو ماه سه ماه میگذره دیگه یواش یواش فروکش میشه دیگه، عادی بچه بسا هم مثل دوتا به قول خروس جنگی به سر کله هم دیگه میپرن. رسول اکرم میفرماید قول رجل امرأتی انی احبک لن تذهب من قلبها ابدا. وقتی مرد به زنش میگه دوست دارم، عاشقتم، بگه این از قلب زن نمیره بیرون، یعنی این مایه استواره زنه. زنه به مردش میگه من دوست دارم، عاشقتم، مرد میره بیرون، دیر میاد، بلا فاصله الان که الان داره استمس و غیره در آمده، یه پیامک بده همسر عزیزم دلم تن شده، چرا دیر کردی، یا وسط روزه یه پیامک بده جای شما در خانه خالیه و خیلی دوست دارم زود برگردی شما را ببینم. ببینید این قضایا کاملا باید حاکم باشه. من جناب عادی علیه آقا همین چندی قبل بود یک پیامکی برای من آمد، یک همایش هایی که بوده یا آقای سخنرانی داشته در رابطه با روابط زن شوهر صحبت می کردن.
بله.
بعد ایشون خانم های زیادی هم بودن، این سخنران می گه آقا شما بردارید به شوهراتون اسمس بزنید بگید من عاشقتم، هر جوابی دادن بلند بیاد پشت بلندگو بخوانید. چند تا از این خانم ها اومدن پیام ها رو خواندن. دوستان اگر مانیتورن با این که به صورت آفیس هم هست نشان بدن، توی همایش همزه سخنرانی از خانم های حاضر در جلسه خواست در همون جلسه به شوهراشون اسمس بزنن و بگن عاشقتم، جواباشم بلند بخوانن. تعدادی از جواب هایی که همسراشون دادن، نفر اول به همسرش جواب با من بودی؟
یعنی معلومه که اصلا همچه قضایی نبود، همچه کلمی از همسرش نشنیده.
خیلی بعید بود همچه کلمه.
بله. نفر دوم جواب اسمس خانمشه، متوجه منظورت نشده. نفر سوم باز ماشین رو کجا کوبیدی؟ یعنی معلومه هر وقتی تو زندگی به مشکل برمیخوره شروع میکنه به قربان صدقه شوهر رفتن. خب نفر چهارم، چقدر پول لازم داری؟ حاشیه نرو. خیلی عجیب، یعنی نشان میده برای این که اون صفا و صمیمیت تو زندگی ما نیست. این الفاظ الفاظ بی‌معنا شده. نبی مکرم که میگه وقتی زن به شوهرش میگه عاشقتم دوست دارم، همینطور مرد، این مایه پایداره زندگیه. نفر پنجم چیه؟ باز امشب مامانت اینا دعوتن خونمون. ببینی. نفر ششم، راست برو سر اصل مطلب. نفر هفتم، یا خدا باز چه دست. نفر هشتم، شما یعنی حتی نشناخته. ببینید چقدر فاصله هست. ببینید این قضیه ایست که واقعا تو جامعه ما هست، ما داریم میبینیم هر روز. و لمس میکنیم، و چه بسا بینندگان عزیز ما که دارن میبینن، شاید خیلی هاشون واقعا لمس کنن این قضیه رو. چرا ما باید اینقدر از اخلاق اهل بیتی، از اخلاق الهی، از اخلاق علوی جدا بشیم؟ آیا واقعا حضرت زهرا و حضرت امیر اینطوری بودن دوستان عزیز؟ رابطه امیرالمومنین با صدیقه طاهره به این شکلی است که ماها داریم؟ که حضرت امیر میفهمن به خدا قسم یک دفعه حضرت زهرا من نرنجام در این مدت زندگی. این افتخار برای یک زنه که یک عمری با یک همسری زندگی کنه، گرچه خب در 8 سال 9 سال بیشتر نبوده، ولی 9 سال از زندگی بهش بگذره یک مرتبه همسر رو نرنجانه. این بالاترین مدال افتخار برای یک زنه. و همچنین اگر یک مردی در زندگی 8 سال 10 سال از زندگی بره یک دفعه از گل سنگینتر به همسرش حرف نزنه، این بالاترین مدال افتخار برای یک مرده. ما میخوام اخلاق علوی، حالا شما سیره علوی رو عرض میکنیم. ما دیگه ما واقعا تابع امیرالمومنینیم. این گفتار علوی است، اونم کردار علوی است. ولذا ما باید دقت کنیم دوستان عزیز، سروران گرامی، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، حتی اگر غیر شیعه بیننده برنامه هستن، ببینید امیرالمومنین الگو برای همه هست. اون دفعه ما خواندیم جورج جوردان میگه ای دنیا چی میشد در هر عصری یک شخصیتی مثل علی با اون کلام زیبایش، با اون شجاعتش، با اون عبادتش، با اون به قول سیرش ما تحویل میدادی، الگو برای ما باشه. ولذا ما تلاش کنیم دوستان عزیز، ائمه علیهم السلام مخصوصا آقا امیرالمؤمنین را که گل عالم هستیست برای خودمون الگو قرار بدیم. من در
خدمت شما. بازم عزیزان بزرگواری کنن سوالات خودشون رو برای ما پیامک کنن یا پیام بدن، حالا هم شماره تلفن‌هایی که شماره پیامکی که زیر میز میشه برای شما آقای کیا مجدد زحمت میکشن 301203 و همچنین شماره واتساپ، تلگرام، وایبر، هم نظر، پیشنهاد، انتقاد و موضوعی که حالا ما شروع کردیم بحث اخلاق علوی رو برای ما بگید و هم سوالاتی که مد نظرتون هست باز برای ما پیام بدید. ما بحث اخلاق علوی رو مطرح میکنیم و اسم برنامه‌مون هم اخلاق علوی است. منتها امشب جایگاه و ارزش اخلاق از دیدگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو بهش پرداختیم از زبان استاد که خب خیلی مطالب شیرین و قشنگی رو شنیدیم. من یه چند تا پیام‌های شما رو بخونم و یکی دو تا سوالی که مطرح شده. خب آقای وزواری از بندر گز گلستان مثل همیشه همراه ما هستند و ممنونیم ازشون. مائده خانم از جزیره هم که سوالشون رو پاسخ دادیم، حالا انشالله این نماز استغاثه به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخونن. همونطور که استاد گفتن دو رکعت نماز از بعدش یه آداب خیلی جمع جوری داره که نام حضرت صدیقه رو میبرید و سر به سجده میگذارید. در مفاتیح هم هست، انشالله که مشکل شما برطرف میشه. گفتن که ما باید نماد اخلاق علوی باشیم. آقای زمانی از زرن این پیام رو فرستادن. محمد رضا شکوهی از تهران گفتن با افتخار از شیعیان مولا علی علیه السلام هستیم. الحمدلله انشالله که همیشه ما همه رفتار و کردارمون هم علوی باشه. عرض شود که یه عزیزی گفتن که از استاد بخواید دعا بکنن برای همه مسلمانان به ویژه مسلمانان مظلوم تاجیکستان. حتما انشاءالله دعاگو خواهیم بود. عرض شود که گفتن که حالا تشکر کردن از برنامه های ما، گفتن به خدا من از نام علی علیه السلام و نام همسرش فاطمه و نام فرزندانش هر چه خواستم به هم داده و تمام مشکلاتم رو حل کرده، خدا رو شکر میکنم یا علی یا فاطمه. البته این رو هم من عرض بکنم خدمت این عزیز که پیام فرستادن، ما اهل بیتمون رو، ما وجود نازنین امیرالمومنین صدیقه طاهره و سایر ائمه رو برای حل مشکلاتمون نمیخوایم. درسته که گرفتار میشیم، متوسل هم میشیم، یه وقتی حاجت ما رو هم ندادن، واسطه هم نشدن، مشکلات ما هم باقیمون، از ارادت ما، عشق ما، محبت ما نسبت به اهل بیت کم نمیشه و نباید کم بشه. ما اهل بیت رو برای خودشون میخوایم، به خاطر اینکه اینها محبوب خدا هستن، عزیز کرده خدا هستن، به خاطر همین هم عزیز کرده ما هستند و محبوب دل ما. این رو یادمون باشه، یه وقتی اهل بیت رو برای این چیزها نخواهیم. و یه وقتی اگر حاجتمون رو ندادن، من دیدم بعضی وقتا مثلا طرف میره حرم امام رضا، حاجتش رو نمیگیره، امام رضا باهات قهر کردم دیگه نمیام، تا حاجتمو ندی دیگه نمیام. این ادبیات، این گفتار با امام مهربانی مثل امام رضا، با نازنین وجودی مثل امام زمان یا امیرالمومنین شایسته ما شیعیان نیست. گفتن که سوالات زیادی تو ذهنم بود که موضوع برنامه شما امشب پاسخی شد همه اونها. الحمدلله. آقا محمود از آلمان این پیام رو فرستادن. سرکار خانم مژگان جمالی از زهرم گفتن خسته نباشید، ممنون از برنامه، برنامه‌ای که واقعا نیاز جامعه امروز هست. خواهش میکنم. ممنون. عرض کنم که یه عزیزی سوالی پرسیدن، حالا من سوالشون رو مطرح میکنم. عرض شود که گفتن که سلام، همکنون برنامه‌تون بسیار جذاب و گیراست. سمیه خانم از اهواز این پیام رو فرستادن که همین الان به دست من رسید. یه سوالی که مطرح شده، حالا من اسمشون رو نمیگم، اسم بیننده رو نمیگم، از گرگان پیام فرستادن. استاد گفتن که من مادرم اهل نماز شب هست، ولی تو فرهنگشون هست که عروس باید در خانه برای مادرم کار کنه. زارا این آقا عروسی دارن که مادرشون نسبت به این موضوع خیلی حساسن. خب مادری که اهل نماز شب هست، اهل عبادت هست، اهل تهجد هست، بعد گفتن که اگرم کار نکنه مادرم به عروسش، یعنی به همسر من، بی محلی میکنه، بی احترامی میکنه. حالا ایشون گفتن خطاب مادرم نصیحتی بکنید. یه نکته رو من عرض بکنم، بعد انشالله توضیحات از تالی داشته باشیم. استاد، اینی که بالاخره آدم‌های مذهبی انتظار دیگه‌ای ازشون هست، یعنی کسی که اهل نماز شب هست، کسی که اهل مسجد هست، کسی که اهل صف اول نماز هست، اهل قرائت قرآن هست، از اینها انتظار بیشتریه. بعضی وقتا نمازمون رو میرن سوال میبرن، میگن نمیخواد نماز بخونی، اخلاقتو درست کن، نمیخواد قرآن بخونی، اخلاقتو درست کن. البته این حرف درستی نیست، اونها باید سر جای خودش باشه، اخلاق هم باید باشه. نمیخواد بری روزه امام حسین، نمیخواد روزه بگیری، نمیخواد حتی مثلا بعضی از خانم هایی که چادر سر میکنن، من نمیخواد چادر سر کنی. اخلاق اینا خیلی مهمه. یعنی آدم های مذهبی، کسانی که ظاهر مذهبی دارن، رفتار مذهبی دارن، اینها خیلی باید دقت بکنن در رفتارشون که یه وقتی با بد اخلاقی، بد رفتاری، ضربه به اصل دین، به اصل مذهب، به اصل در واقع رفتارهای مذهبی نزنن. خب استاد، حالا توصیه بفرمایید.
ببینید دوستان عزیز، ما اگر واقعا اسلام رو قبول کردیم و مذهب شیعه را قبول کردیم و ائمه علیهم السلام را الگوی خودمون قرار دادیم، باید به قول شاعر میگه من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای جانانه باش، یا رسم سکندری نگه دار یا نام سکندری تو بردار. یا واقعا اجبار نکردن برای ما مسلمان بشیم، شیعه بشیم، تابع اهل بیت بشیم، ولی گفتیم تابع اهل بیتیم، باید ببینیم سخنان اهل بیت برای ما چقدر ارزش داره، چه جایگاهی داره. ببینید از نظر شرعی یک حقوقی زن داره، حالا شما من اینا رو مفصل عرض خواهم کرد، در برابر شوهر حق نداره بدون اجازه بیرون بره. برای شما عرض کنم
اگر چنانچه ناراحت شد بد اخلاقی کرد بره التماس کنه از او راضی بشه، اگر مرد از زنش راضی نباشه برای شما ملائکه او را تا صبح لعن میکن. تمام این قضایا هست در مسائل زناشویی هم بی قید شرط باید در اختیار مرد باشه و هیچ عذری از او پذیرفته نیست، ولی نسبت به مسائل خانه و غیره تکلیفی نداره زن، تکلیفی نداره عزیزم عروس که بیاد خانه جارو کنه بچه شیر بده. شما ببینید از در شریعت استفتا کن از هر کس مقلد هستید
بس.
زن میتونه بگه آقا من بچه شیر میدم اجرت میگیرم، شرعا جایزه.
حالا زنان که ما الحمدلله همه اهل فضل هستن، مهربان هستن،
بله.
بدون درخواست هیچ چیزی این کار رو انجام
بله. میده انجام میدن، ولی اونطوری هم نباشه. ببینید یک جمله ای داره امیرالمومنین، با تمام دنیا نمیشه عوض کرد، با تمام دنیا میگه اختم اخاک، در برابر صفا و صمیمیت با برادرت با همسرت برادر باش، خادم باش. و این استخدمک فلا، اگر دیدی دارو از تو بهره کشی میکنه نه. ولذا تو این قضایا برای شما عرض کنم ما همچه تکلیفی نداریم. من برم خونه، برم خونه کثیف داد بزنم، خب فردای قیامت ان الله لا یغضب کغضبه علی النساء و الصبیان، خدای عالم برای چیزی مثل ظلم به زن بچه غضب نمی کنه. یعنی غضب خدای عالم به مردی که در محیط خانه به زن بچهش زور میگه غضبش از همه بالاتره. در روایت ما داریم بعضی وقتا مردی که با زن بچهش زورگویی میکنه اینه با جباران با فرعون و نمرود مشهور میکنن، میگه خدای آخه من که دیگه در حد نمرود نبودم، در حد فرعون نبودم، در حد شداد نبودم. خطاب میاد بابا فرعون و شداد و نمرود در یک محیط بزرگ امکاناتی داشتن ظلم کردن، تو هم در یک محیط خانه امکانات داشتی، قدرت داشتی، به زن بچت زور گفتی، فرقی نمی کند. اون در محیطی که اختیار داشت ظلم کرده، تو هم در محیطی که اختیار داشتی ظلم کردی. خیلی جالبه نسبت به یکی از خلفا، یکی از حکما نقل میکنن، یعنی یک کسی زنش بد اخلاقی میکرده و حرفهای خلاصه تندی میزده، میره پیش حاکم، پیش خلیفه که مثلا شکایت کنه از همسرش. رفت در خانه منتظر بود که این حاکم بیاد بیرون، خلیفه دید که این زن اینم شروع کرد این همسرش رو شست از بالا به پایین، از پایین به بالا. گفت عجب، من اومدم پیش اینها شکایت کنم از اخلاق بد زنم، این خودش اخلاق زنش همینطوری داره بی احترامی میکنه، حرفای تند میزنه. اگر این واقعا آدم مقتدری بود زن خودش اصلاح کرده بود. خلاصه با شد رفت، این آمد بیرون، دید که خلاصه متوجه شده بود که دمی داره. گفت بیا ببینم. گفت برای چه آمده بودی؟ گفت بله حق مطلب اومده بودم، این همسر من خیلی داره تندی میکنه، شکایت کنم. ولی دیدم همسر شما هم مثل همسر من یا یک سرگردنم بیشتر داره به تو و هیچ حرفی نمیزنی تو. برگشت گفت که برادر من میبینم همسرم برای من غذا درست میکنه، واجب نیست براش، برای من نون میپزه. خب زمان قدیم که به قول نانوایی نبود، نون میپزه، لباسم هم میشوره، بچم رو شیر میده، هیچ کدام هم واجب نیست براش، ولی در برابر اون خوبی هایی که میکنه یه چهار تا هم حرفای تون میزنه، من به خاطر اون خوبی هایی که این به من میکنه این تندیاشم تحمل میکنم. میگو وقتی این گفت این بنده خدا آرام شد، گفت بله زن منم همینطوریست، لباس منم میشوره، غذا برام درست میکنه، بچه من شیر میده، خونه رو تمیز میکنه، حالا در کنارش هم خلاصه هر گلی یه خاتم داشته باشه دیگه. بابا اگر چنان یک زن یه تندی کرد، شما ببین این رو گل کن به سر زنت بزن، ده تا کار خوب داره میکنه. حالا یک همچه چیزی هم هست، اون روایتی که من عرض کردم، مردی که در برابر اخلاق بد زن برای شما عرض کنم صبر بکنه، خدای عالم پاداش ایوب پیغمبر به او میدهد. در میان انبیا اکثر و بلاءن حضرت ایوبه. یا اگر چنانچه یک زنی به اخلاق بد شوهرش اعتراض نکنه، تحمل کنه، خدای عالم پاداشی را که به آسیه داد در برابر اخلاق بد فرعون، خدای عالم فردای قیامت همون سبب را به این زن میدهد که در برابر اخلاق مردش تحمل کرده. ولی صاحب زندگی با گذشت و خلاصه چشم پوشی باید شد. به قول من بارها میگم بابا مرد ایدئال در عالم هستی غیر از اون 14 نفر نبودن. بی ای به نقص من جمیع الجهات. زن بی ای به نقص هم جز حضرت صدیقه طاهر ما نداشتیم. ما بقیه مردها خوبی هاشون با بدی هاشون پایین بالاست. یکی 70 تا خوبی داره، 30 تا بدی، یکی به عکس. زن هم همینطوریه. باید تحمل کرد.
یه اصطلاحی هست استاد، میگن همیشه نیمه پر لیوان رو ببینیم، یعنی قسمتی که پر هست ببینیم، خوبی ها رو ببینیم، اخلاق خوب. حالا اگر بدی هم هست، بدی ها در کنار خوبی ها برش.
بله. ولذا اگر بدی هم انسان میبینه که چقدر خوبی کرده در حق تو، اینها رو با اون بسنج، بعد ببین واقعا خوبی های این میچربه بر بدی هاش و نمیچربه بر بدی هاش. اگر دیدی میچربه، همونطور که این داستانی که عرض کردم،
بله،
احساس کن بر این که زندگی باید به یک نوعی سپری بشه. و فرتنها ما این دنیا که نیست، 70 سال، 100 سال زندگی میخوام بکنیم، 120 سال. اون طرف چقدره؟ 120,000 سال، 120,000,000 سال، 120,000,000 سال. اصلا عدد کار نمیکنه. شما یک دون عدد یک بگذار به اندازه تمام ذرات عالم هستی، صفر بگذار کلارش، صفر را تمام میشه، ولی قیامت بهشت جهنم تمام نمیشه.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا انشالله این مادر بزرگوار عنایت داشته باشن، مادری که مؤمن هستن، مادری که اهل عبادتن، مادری که اهل نماز شب هستن، یه مقدار بیشتر هوای عروسشون رو داشته باشن. امام صادق فرمود که کونو دعات الناس به غیر السنتکم. ما اگر میخوایم کسی رو اهل ایمان و مذهب و نماز و اینها بکنیم، با غیر زبانمون، یعنی با رفتارمون، یه جوری رفتار بکنیم که مردم به ما علاقمند بشن، عاشق بشن. بالاخره عروس هست، نباید بهش سختگیری کرد. اگر یه وقتی کار هم نکرد، شما با خوشرویی، شما با خوش اخلاقی، شما با لبخند اون رو در مسیر قرار بده. البته عروس خانم هم باید عنایت داشته باشن، توجه داشته باشن که درست وظیفه شما نیست، وظیفه شرعی شما نیست، اما از نظر اخلاقی اگه میخوای تو دل ما در شوهر جا پیدا کنی، اینی که شما هم کمک بکنی، شما هم کار بکنی، شما هم خودت رو سهیم کنی، تا انشالله این مشکلات حل بشه هممون.
نزاد مادرشوهر، نزاد شوهره، بله. فرقی نمی کند. شما به عشق همسرت، شما به مادر همسرت هم احترام میگذاری، در حقیقت دل همسرت رو بیشتر به دست میاری، یعنی به خودت داری خدمت میکنی، نه به اون. بله.
حبیب آقا از قزوین از شما ممنون هستیم. آقا ناصر عزیز از شما هم ممنون هستیم. برخی از سوالات حالا میره تو فضای برنامه کانون مهر. برنامه کانون مهر هم هست که حالا مشکلات خانوادگی و مواسی که از نظر تربیت دینی و اسلامی اونها اونجا باید پاسخ داده بشه. برخی از سوالات هم اونجا عزیزان مطرح بکنن. نمیدونم حالا چه روزایی برنامه کانون مهر پخش میشه. آره، روزای یک شنبه و سه شنبه ساعت 18:30. آیا کرمی الان میان، استاد کرمی الان میان و اونجا حالا میتونید مباحث رو به صورت ریستر مطرح بکنی، ایشون راهکار میدن. ما مطالب کلی اخلاق رو میگیم، البته خب حالا از زبان استاد مطلب اخلاقی رو شنیدن به قول خیلی از عزیزان بیننده که براشون یک لذت دیگه ای داره شنیدن مسائل اخلاقی از زبان استاد، خب اون هم یه بحث دیگه است، ولی اونجا میتونید به صورت جزئی تر مطالبتون رو مطرح بکنید. ما انشاءالله به حول قوه الهی به صورت ثابت اگر مشکلی پیش نیاد، انشاءالله از هفته های آینده ساعت 18:30 به وقت ایران اسلامی برنامه اخلاق علوی رو تقدیم میکنیم. و به محضرتون عرض بکنم که هدفمون هم این هست که مواضع اخلاقی رو از نگاه و از منظر آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام تقدیم بکنیم. خیلی از دوستانم استاد التماس دعا داشتن. شب جمعه هم هست و شب رحمت هست، به یاد همه درگذشتگان باشیم، پدرها، مادرهایی که در کنارمون نیستن، دلمون براشون تنگ شده. و از شبت که امروز همین الان که داشتم میومدم سر برنامه، داشتم گوشی تلفن همراه هم رو چک میکردم، یک دفعه یادم افتاد عکسی که در کنار مادرم بودم، منم یاد مادر افتادم و گفتم که خلاصه چقدر خوبه که شب جمعه الان تو برنامه بگم به همه جوانها، به همه کسایی که این نعمت بزرگ، نعمت پدر، نعمت مادر الان بر سرشون نیست، بیادشون باشیم. کار خیر، حسنه، نماز، قرآن، دعا، اونها رو هم شریک بکنیم و سهیم بکنیم. انشاءالله استادم دعا میکنه.
منم در تایید فرمایش حضرت عالی، روایت از آقای امام رضا سلام الله علیه هست که چه بسا پدر مادر در قید حیاتن، پسر احترام میکنه و دورش میچرخه، قربان صدقهش میره و واقعا فرزند خلاصه دلنشین پدر مادره، ولی وقتی پدر مادر از دنیا میرن فراموششون میکنه. امام رضا میفرماند اگر 24 ساعت بر یک مؤمن بگذرد یادی از پدر و مادر نکند، خدا او را آق والدین محشورش میکنه، آق والدین مینویسه. هر کس 24 ساعت از عمرش بگذره یاد پدرش و مادرش نیفتد، خدا او را آق والدین مینویسه.
امام صادق فرمود،
امام رضا سلام، امام رضا سلام الله علیه. بنده خودم حالا از باب این که و اما به نعمت ربی که فذکر، من هر نمازی بخوانم، هر نماز ولو با یک صلوات هدیه کنم به پدرم و مادرم، فرامین من در عمرم نبوده که بعد از فوت پدرم و مادرم نمازی خوانده باشم. بعد از نماز در تعقیبات من قبل از اینکه تسبیح حضرت زهرا بگم بیاد پدرم و مادرم نباشم. این ها هزا من فضل الله تبارک و تعالی. چه بسا یک صلوات فرستادم خیلی هزینم نداره های اسمه
بله واقعا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به قول برای شما عرض کنم آیه چیز از عرفا گفته که تمام اذکار دنیا را از رای بهجت جمع کنن در یک کپسول میشه
ذکر
صلوات. یا میگه آقا مرده هاتون رو با یک ذکر صلوات خوشحال کنید. شو میگه با این که سوره توحید ثلث قرآنه، یعنی کسی که سه مرتبه سوره قل هو الله بخواند گویا یک ختم قرآن کرده، ولی میگه من برای هدیه به امواتم حتی سوره توحیدم نمیخوانم. این حرف های بهجت است که راه رفته از چشم برزخیه ایشون داشت. میگه من حتی به جای توحید صلوات میفرستم، این رو هدیه میفرستم برای امواتم. تلاش کنن عزیزان از همین امشب هر شبی برای اصحاب که بیدار میشن همونجا یک صلواتی برای پدر و مادر. زنده هم که هستن اشکالی نداره، عمل مستحبی برای زنده اشکالی نداره، عمل واجب نمیشه برای زنده کرد. یعنی پدر مادر زنده هستن نمیتونی نماز واجب بجاش بخونی، ولی نماز مستحب شما میتونی بخونی، ثواب بکنی، ثواب بفرستی،
زیارت، عمل خیر، حتی عمل خیر میکنی، بله. سعیمشون کنی.
و مخصوصا اونهایی که پدر مادرشون از دنیا رفتن، دوستان عزیز ما در روایت داریم اینها میان روزهای دوشنبه یا بعضن روزهای جمعه به زندگی سر میزنن، نگاه میکنن، ببینن این بچهش چه کار میکنه، عروسش چه کار میکنه، نوهش چه کار میکنه، نتیجه چه کار میکنه. وقتی میبینن مشغول کارهای دنیوی هستن بیاد اون نیستن، با ناراحتی و با قلب شکسته برمیگرده میره و اون قلب شکستش اثر وضعی تو زندگی ما میگذاره. دوستان عزیز اینا روایت شاید انشاءالله این را عزیزمون جناب آقای محمدی مفصل مطرح کردن. پدر من مادر من قطعا شب جمعهش رو بعض رو بستگی داره به مقامات اونا. شب جمعهش این شب جمعه است، میاد به زندگی من سر میزنه. ببین من چی کار میکنم، همسرم چی کار میکنه، بچم چی کار میکنه، چی وضعی. اگر دید ماها تو کار خیر هستیم، مثلا بیاد اونها هستیم، خوشحال و خندان و شادان برمیگرده. ببین نه ما اصلا بیاد کاری نداریم ما. بچه بسا بعضی هم هستن نسبت به پدر مادر بی احترامی هم میکنن، با قلب شکسته میره. این قلب شکسته زندگی انسان رو فلج میکنه. یعنی در زندگی خدای عالم چند تا ظلمیست که نمیگذاره به قیامت بماند، یکی هم دل شکسته پدر و مادره. انشاءالله از همین امشب عزیزان ما تماس بگیرید،
که انشاءالله پدر مادرتون در قید حیاتن، با یک تلفن کردن، با یک اسمس کردن، با یک رفتن دست پدر را بوسیدن، پای مادر را بوسیدن، دل اونها را شاد کنید، بگذارید خدا هم از شما شاد باشه، نعمتهایش را بر سر شما سرازیر کنه. از دنیا رفتن ولو با ذکر یک صلوات روح اونها را شاد کنید. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد آل محمد، فرج مولای ما ولیت نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بفرما، عزیزان ما در سوریه و در عراق و در یمن و در بحرین و در عربستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه و هر کجا خدایا گرفتارن، خدا به حق محمد و آل محمد از همه اونها رفع گرفتاری بفرما. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور ما، برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پس یادمون نره پدر مادر رو به هر شکلی که تونستیم، الانم که برنامه تمام میشه، شما نیت بکنید، هممون با هم 14 ذکر نورانی و با فضیلت صلوات رو هدیه میکنیم به روح همه پدر مادرها، اگه هستن یا سایه‌شون دیگه بر سر ما نیست. فردا هم روز جمعه و روز وجود نازنین آقا جانمون امام زمان علیه السلام است. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. یا علی مدد، خدا نگهدار. علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، فقط امید تاها، علی آسمون زهرا، اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه، خدا راز و نیازه، تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت، حق شیر جون بذاره بنا آیه بلایه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع و در حال زکات می دهند، زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده، این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره، که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره، وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر، وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر، علی تکیه گاه عالم، علی تکیه گاه عالم، علی آسمون زهرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دا